بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربون، خدایی که خیلی بزرگه، پر از مهربونیه، پر از انرژی خوبه، پر از احساس قشنگه، خدایی که همه ماها رو خلق کرده برای اینکه به هم مهربونی کنیم. آقا حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سرحالید؟ قبراقید؟ هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید؟ ایام به کامتون هست؟ خدا رو شکر. اگرم یه کوچولوی مشکلی، نگران نباشید، همیشه درست میشه. به قول بنده خدایی چون میگذرد غمی نیست. شبتون بخیر. من حمید سوری با شما هستم در چهارمین قسمت برنامه همراه ولایت، زنده و مستقیم در خدمتون هستیم. قرار هست انشالله کلی با هم گپ و گفت بکنیم و یه سری پشت صحنه تقدیمتون بکنیم با مهمان عزیزم که تا لحظاتی دیگه توی استودیو میرم میشینم باشون صحبت میکنم، همراه خواهیم بود با کمک بچهای عزیزمون. پشت صحنه میبینید در اتاق فرمان دارن تلاش میکنن و بعضی بچه‌ها هم نمی‌بینید، مثل آقای رشیدی، علی کربلایی عزیز تهیه کنندمون که پشت دوربینن، دارن زحمت می‌کشن برای اینکه همراه ولایت تقدیمتون بشه. دوست دارید شبکه ولایت رو همراهی کنید؟ بسم الله، با ما باشید، جایی نرید، کانال رو عوض نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان با صفای شبکه جهانی ولایت. احمد علوی هستم، شاعر اهل بیت، الحمدلله رب العالمین. گاهی اوقات به عنوان موضوعی هم از ما استفاده میکنن و تقریبا میشه گفتش که تو این شبکه من کار اجرا رو به صورت کاملا تجربی و دلی و عاشقانه شروع کردم. اینجا که استادیم اتاق فرمان شبکه هست، پشت سرمون اتاق دنده و اتاقهای دیگه و بچه هایی که همیشه بانشاد پر انرژی اینجا تو اتاق فرمان هستن. نه خستگیشون رو ما میبینیم، نه بد اخلاقیشون رو، نه اخمشون رو. و این بارزترین نشونه محبان امیرالمومنینه که هر وقت میبینیشون قصه هات یادت میره، سختی های زندگی رو فراموش میکنه. امیدوارم همونطوری که زیر نام شبکه جهانیه ولایت در حال روزی خوردن هستیم، در حال خدمت هستیم، مراممون هم علوی بشه، رفتار و اخلاقمون هم علوی بشه، عاقبتمون هم علوی بشه و رنگ و بوی زندگیمون علوی بشه. و انشالله تا روزی که زنده هستیم بتونیم در جهت گسترش معارف و مفاهیم اسلامی و معرفتی و اهل بیتی و ولایی قدم برداریم و بتونیم انشالله سربازهای لایقی برای حکومت جهانی حضرت صاحب الزمان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. شما رو دوست داریم چون شما دوستدار اهل بیت هستید و از ارادت داریم خدمت همت. سلام علیکم حضرت آقا، دستوستیم آقا، حال شما چطوره؟ خوب دیشالله، برمون شما. بذار آقا عرقش خوشه، بگو چهار دقیقه.
خب شبتون بخیر باشه دوستای خوب بیننده، آقایون و خانمهای محترمی که الان دارید شبکه جهانی ولایت رو میبینید. بعضیا همین الان اولین بارشونه دارن برنامه رو میبینن و با ما همراه هستند. دوستای عزیز، این همراه ولایته، برنامه‌ای که توش قرار نیست کارشناسی بکنیم، توش قرار نیست که مباحث تخصصی ارائه بدیم. میهمان دعوت میکنیم از کارشناسای خوب شبکه، باشون گپ و گفت میکنیم، باشون بیشتر آشنا میشیم و یه راه ارتباطی برای حضور شما در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت هست. و اگه سوالی دارید راجع به شبکه و راجع به حتی زندگی کارشناسی که میهمان ماست، میتونید مطرح بکنید، روی خط ارتباطی بیایید، زنگ بزنید. پیام رسانهای زیرنویس شده هم میتونید از طریق اونها برامون پیام بفرستید و با ما همراه باشید. اما به قول سهراب، اهل کاشانم روزگارم بد نیست. میهمان امشب ما اما اهل مشهد است و انشاءالله که روزگار بر وفق مراده. جای پرسید آقای، سلام علیکم، شبتون بخیر، به صندلی برنامه همراه ولایت خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من دیدم با شعر سهراب شروع کردید، نگران شدم، گفتم نکنه به شما گفتن من کاشانی هم، ولی من مشهدی هستم. دم نه، اون شعر خوبی دوباره اصلاح کردید.
متولد 1338 در مشهد.
بله متولد همین سال در مشهد مقدس هستم و این توفیق رو داشتم که الان در زی طلبگی در خدمت شما باشم.
خدا را شکر. اهل یعنی تولدتون کجا بوده؟ خود شهر مشهد یا؟
بله خود شهر مشهد متولد شدم. تا سوم دبستان ما مشهد بودیم، اما دیگه چهارم ابتدایی رو اومدیم تهران. پدرمون از مشهد به تهران هجرت کردن و دیگه در تهران بودیم و تا سال انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری مبارک اسلامی از در حقیقت اصفهان، چون اینکه دو سالم اصفهان دانشگاه صنعتی بودم، صنعتی اصفهان، اومدیم به قم در زی طلبگی.
این چه سالی فرمودید؟
سال 59 بود. چون میدونید بهمن 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، من در سال 58 قبل از اینکه انقلاب فرهنگی شروع بشه، شاید چند ماه قبل از انقلاب فرهنگی که در یک دوره 4 ساله‌ای دانشگاه تعطیل بود به لحاظ اینکه اصلاحاتی در صورت بگیره به لحاظ محتوایی، ولی من قبل از اون اومدم در حوزه علمیه. البته اول به عنوان رابط، به عنوان یک دوره محدود به مرخصی چند ساله دادن که شما 4 سال برید در قم، بعد به عنوان مثلا رابط حوزه و دانشگاه که بعد برگردید وقتی دانشگاه دوباره باز شد. چون هنوز در درس ها مونده بود، پرشه مکانیک تحصیل میکردیم، درس ها هنوز مونده بود، بنابود برگردیم که بعد از 4 سال گفتن خب بیایید. گفتیم آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ، کجا بیاییم؟ ما تازه فهمیدیم که بعد کجا باشیم. رو همین حساب دیگه، به رغم اینکه از اول من به همین قصد اومده بودم، دانشگاه نظرش این بود که شما خوبه که دانشگاه رها نکنید و برگردید. گفتم حالا خلی فرصتیه، شاید احیانا حوزه ما رو نپسندیدیم، توفیق رو نداشتیم. از ابتدا به همین نیت تمام وقتم کاملا بیام دیگه، دانشگاه رو کار نداشته باشم، پیشنهاد خود دانشگاه بود. ولی اومدیم، الحمدلله خدا این توفیق رو به ما داد و در حقیقت از این توفیق اومدیم. دیگه این توفیق رو ما رو سلب نکرد و در اینجا موندیم و به طلبگی مشغول.
خیلی خب، پدر بزرگوارتون اهل حوزه و طلبگی و اینها بودن، شغلشون چی بود؟
ایشون حسابدار بودن. ابتدایی خب کسب و کار و تجارتی داشتن در لوازم یدکی ماشین. بعد که اومدن تهران، در تهران حسابدار بودن در شرکت، اون موقع بودن ایران ناسیونال، الان شده ایران خودرو. در اونجا حسابدار بودن و از معتمدین خیلی خوب تو مجموعه حسابداری. و ما در طایفه‌مون روحانی نداشتیم. من این توفیق رو داشتم که اولین روحانی باشم که در این طایفه و این فامیل هست. و پدرم هم نمیدونست که من از دانشگاه اومدم حوزه. من بلازم اینکه خب میدونستم ممکنه مخالفت بکنن، نگفته بودم. خب بالاخره من دانشگاه دومم بود، دانشگاه اولم اخراج سیاسی شدم، یه مدتی فراری بودم تا
دانشگاه اخراجی هم بودی.
بله دانشگاه اول که رشته ساختمان بود، اونجا خب ما اخراج شدیم به عنوان اینکه تظاهراتی داشتیم و 11 نفر رو دانشگاه محروم کرد. از این 11 نفر یه نفر دو ترم محروم و 9 نفرم یک ترم محروم، منم اخراج دائم. یک نفر اخراج دائم به عنوان تظاهراتی که در تهران داشتیم و ریخته بودیم بیرون بر علیه رژیم تظاهراتی داشتیم. من دیگه مدتی فراری بودم تا دوباره تونستم در دانشگاه، فهم میکنم شاید منو بگیرن با یه لباس خیلی مبدلی که اگر بنا هست بگیرن خیلی سریع منو نشناسن، فرصت باشه در برم. ولی بر تقدیر رفتم در دانشگاه، دوباره کنکور دادیم و دانشگاه صنعتی اصفهان که تازه دانشجو میگرفت. دانشگاهی بود که تازه تأسیس بود. دانشگاه صنعتی شریف هم دیگه بسته بودن. بنا فقط در اونجا دانشجو میگرفتن. خیلی اون درجه چیزیش بالا بود علمیش. در اونجا شرکت کردم و قبول شدم.
بله.
و رفتیم اونجا و یک دو سال اونجا بودیم تا اینکه دیگه دانشگاه انقلاب شد و در سال 50 برگشت اومدیم قم. فرصت ما اولین کس در فامیل بودیم و ابویمون هم حسابدار بودند و در طایفه
روحانی نبود.
روحانی. ایشون رو نگفته بودم. و هم حساب اومدم حوزه ایشون تا مدت ها نمیدونست. بعدم فهمید خبردار شد که من دیگه حوالا دانشگاه تحصیل تو کجا هستی؟ گفتم قم هستم و بعد میگفتن خب باید بری دانشگاه تو ادامه بدی. من معتقد بودم که مهمترین نیاز هر جامعه نیاز فکری و تربیتیه و در یک جامعه این نیاز تربیتی و فکری باید تامین بشه و این نیاز هم در حوزه تامین میشه و نه در دانشگاه. بی پیر مرا تو به خرابات، هرچند سکندر زمانی. اگر بنا هستش که سکندر زمانم باشی، بایستی تحت تعلیم و تربیت پیرای خرد قرار بگیری. این پیرهای خرد و این اساتید در حوزه ها هستن، چون هم درد ما و هم درمان ما هر دو در منابع روایی، در آیات و روایات ما هست. ما مضطر به وحییم، زبان وحی رو باید یاد بگیریم و بعد استنباط از این زبان رو باید بلد باشیم و مهمتر از اینها باید تربیت بشیم. این تربیت و همین آموزش بایستی در حوزه و جای دیگه تأمین نمیشه. دیگه اومدیم در قوم و قوم مستقل
مشغول درس و بس. خیلی خوب، چه سالی ازدواج کردید؟
من سال 58 اومدم حوزه و در سال 59 ازدواج کردم.
یعنی 21 سالتون بوده؟
بله 21 سال.
و الان چند فرزند دارید؟
الان 5 تا.
دختر و پسر؟
4 تا دختر و 1 پسر که ردشون کردیم.
سلامت باشن. شبتون بخیر دوستای خوب بیننده. دارم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر پورسید آقایی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدویت صحبت میکنم. کسی که سالها در حوزه علمیه و در دانشگاه حضور داشتن، مقالات و کتب متعددی از ایشون دیده ایم و خوانده ایم و تدریس شده، بحث شده در شبکه ولایت هم. خب شبکه‌های برنامه های متنوع متعددی اومدن، به ویژه در گامی به سوی ظهور، در انتظار سبز، هر کجایی که بحث مهدویت هست یه پای کار آقای پورسید آقایی عزیز هستن. آقای پورسید آقایی، کسانی که معمولا درس و بحث و به هر حال فعالیت‌های علمی و سفر و اینها زیاد دارن، گاهی وقتا خانواده هاشون گلایه مندن که آقا حاج آقا اصلا به ما نمیرسه، نیستن فلان. الان خانواده شما نظرش چی هست در این رابطه؟
ما الان باید بگیم خانواده ها به ما نمیرسن. چون خانواده ما هم به حمدالله از ابتدا اومدیم حوزه، ایشون هم دانشجو دانشگاه تهران بود که چون دانشگاه تعطیل شده بود در جهاد دانشگاه، جهاد سازندگی فعالیت میکردن و برای پرسش و پاسخ اومده بودن قم و از بعضی از علما اون شبهات فکری و سوالاتی که داشتن مطرح میکردن که بعد توسط یکی از علما به ما معرفی شدند و گفتگویی کردیم و خیلی سریع به حمدالله ازدواج شکل گرفت. و شرط من این بود که ایشون مخالف با دانشگاه نیستم ولی درس حوزه‌ام اگر علاقه داشتن بخونم و من زمینه رو فراهم میکنم. ایشون الحمدلله درس حوزوی رو خوندم و در کنار درس حوزه‌شون که به اصطلاح امروزه سطح 3 رو گرفتن و وارد درس خارج شدن، حتی همپای با همین شروع کردن درسای دانشگاه رو خوندن و تربیت مدرس شرکت کردن، ارشد رو گرفتن، بعد دکترا رو گرفتن، بعد هیئت علمی دانشگاه شدن. الان در حال تغییر تحول از وضعیت دانشجویی به استاد تمامی هستن. شاید شنبه همین چند روزی انشالله جلسه شون هست، همین فردا نه پس فردا، برای اینکه استاد تمامی ایشون رو بررسی بکنن. و همین الان که من می اومدم ایشون از صبح مثلا پای کامپیوتر و مقالات خارجی و یه مقالات به زبان انگلیسی اخیراً داشتن، تازه مجوزش اومده بود که چند تا نکته رو اصلاح بکنن. از این طرف دنبال همین نیروشون. ما بعد بگیم که بابا ما ایشون رو نمی‌دونیم، همش پای همین کارهای علمی هستن، خدا یا تدریس و یا تحصیل.
واجب شده که اصلا یه مستندگونهی بسازیم از زندگی یا جای پورسید آقایی عزیز. آقازادتون طلبن یا مسیر دانشگاه رو ادامه دادن؟
من خیلی دوست داشتم که هر کدوم بچه همه یا لااقل بعضی از اونها وارد این عرصه بشن. خیلی هم زمینا رو فراهم کردم و حتی میدون میدادم، حتی در یه جای دیگه صریحا ابراز علاقه میگم، چون 4 تا بچه اول من دخترن و پسر من که آخرشون سال 70 به دنیا اومد، ما اولین بچه‌مون سال 60 و پنجمیش سال 70 به دنیا اومد. البته الان توی اینها دو تاشون دکتر هستن، دکترای روانشناسی و یکیشون دکترای فیزیک داره، دو تاشون هم ارشد هستن و عرض خدمتتون که نفر سوم که پسرمون باشه این تا حد ارشد به لحاظ کامپیوتری مدرک علمی جهانیش و دیگه میخواست آماده برای همین دکترا و اینها بشه که جذب بازار کار اینها شدن.
بله.
من خیلی دوست داشتم، خیلی هم دعا می کردم، اما فعلا که این توفیق رو مونده، اینا در عرصه علمی و دانشگاهی خیلی خوش درخشیدن، ولی در عرصه حوزوی به رغم اینکه خیلی علاقه داشتم و دعا می کردم متاسفانه این توفیق رو نداشتم. یکی از رفقای ما هست، ایشون بچه هاش همه طلبه شدن و یه دختر 4 تا پسر داشت، 4 تا پسر طلبه، یه دختر داشت، دخترش هم داد به یه طلبه. بعد بهش گفتم خب شما چه کار میکنید اینقدر توفیق دارید؟ بعضی دیگه دوستان منم بهم گفته بودن، میگفتن ما قبل از اینکه بچه‌ام متولد بشن، حتی این دعای صحیفه سجادی هست فکر میکنم دعای حدود 22 سبه بینن نشه راجع به تربیت اولاد، خیلی این دعا رو زیاد میخونیم. ما ظاهرا این دعا رو خیلی کم خونیم و این توفیق، حالا هنوزم ناامید نیستیم و یه طرف ان شاء الله نواها بلکه بیان به میدون، یا بالاخره اونا خود بچه‌ها توی مرحله‌ای علاقه پیدا بکنن، بالاخره دنیا میگه یه سیب تا به خود زمین چرخ‌های متعددی داره. امیدواریم ان شاء الله که این علاقه در دلشون بیاد و بیان.
خدا حفظشون کنه. دانشگاه هم خب خوبیای خیلی زیادی داره، به قول رهبری موتور محرک جامعه است و موفقیت زیادی هم دارن دانشجوی عزیزمون. آقای پورسید آقایی، آشپزی حالا دین؟
آشپزی تخم مرغ و املت بلدم. تخم مرغ قبل از انقلاب بلد بودم تو دوره مجدد دانشگاه، چون دانشگاه قضا میداد و املت را هم بعد از انقلاب چند بار درست کردم، یه مقدار بلد.
خیلی خوب.
بیشتر به معتقد به غذاهای حاضری هستم، طبعا مثلا این گونه است، خیلی به گیاهی و به غذاهای غیر پختنی میکشه، گوشت میکنم که کمتر بخورم و بیشتر همین غذاهای گیاهی میخورم، گوشت ها، ولی غذاهای گیاهی و غذاهای حاضری مثلا نونپنه مغز گردو خب خیلی دوست دارم.
آره.
کله جوش میگن ما به اصطلاح تهرانی ها و مشهدی ها و قومی، کله جوش یعنی همون یه ذره پیازا رو کشک و میریزن دوش و با آب یه مقدار مغز گردو قاطیش میکنن.
آره.
خیلی خوشمزه، مثلا خیلی مورد علاقه من این غذاها، ولی نه متاسفانه.
گفتید آماده، من رفتم سراغ فست فود و از این.
نه از اونایی که تقریبا میتونم بگم هیچ نخوردم، من یه به ندرت، حالا نمیدونم باید حساب کنم تو خوردم یا نخوردم، ولی یک دور اگه خورده باشم اصلا طبعم نمیکشه و میدونید خیلی هم ضرر داره و پیشنهاد میکنیم بیننده های خوب این شبکه نخورن این غذا رو، به شدت میگن مضر
داره. وقتی که آدم به زندگی شما نگاه میکنه، از یه جایی به بعد شروع شده پی در پی سفرهای خارجی رفتن، به کشورهای مختلف رفتن، این اتفاق اصلا از کجا شروع شد، به چه علتی شروع شد و با چه انگیزه اتفاق افتاد؟
خب طبیعتاً این که انسان دوست داره فرهنگای دیگر رو ببینه، این دستور قرآن هم هست، قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان، این خود این فرهنگا به نظر من خیلی مناسبه. من اولین سفرهای خارجیم که به لحاظ اینکه روحانی بودم برای حج و برای سفر سوریه و بعد از عرض خدمتتون که اتمام این دفاع مقدس، بعد از چند سال راه بین ایران و زیارت عتبات باز شده بود به عنوان باز هم روحانی، سفرها اینجا شروع شد، ولی بعد دیگه سفر خود اینا هم سفر تبلیغیه دیگه، ما به عنوان روحانی کاروان یا حج هستیم. بعدها هم که دعوت شدیم به برخی از کشورها، علاوه بر این که خب دوست داره انسان طبعشه که ببینه و استفاده بکنه و خیلی هم خوبه، من اولین بار این جرقه رو میدونم آقای سوری که به ذهنم زد، یکی از اساتید بزرگ حوزه میکنن از مراجع تقلید، مراجع نظام تقلید هستن، ایشون در ابتدای پیروزی انقلاب یک چند ماهی خارج از کشور به عنوان نماینده مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه بودن در میان دانشجویان خارج کشور، رفتن بعد از پیروزی انقلاب چند ماه خارج کشور، کشورهای مختلف و با دانشجوی جنبندی داشتن، دیدارایی داشتن، اومدن محضر مبارک امام راحل، بعد یک سخنرانی داشتن. من اتفاقا تصادفا خبردار شدم ایشون اومدن و همچین سخنرانی دارن، رفتم توی در اون سخنرانی ایشون سخنرانی کردن، بعد من یک سوالی کردم ازشون که اون موقع خب ایشون از اساتید حوزه بودن، مرجع نبودن هنوز، که حضرت آقای فلانی شما قبل از اینکه برید به خارج کشور و بعد از اینکه رفتید، آیا نگاهتون به این آموزه‌های دینی آیا درش تغییری ایجاد شد یا نه؟ اون بزرگوار عین جوابشه که برای من خیلی جالب بود، خب موقع من طلبه بودیم ما، ایشون همون توی جایگاهی که بودن سوال خوندن و جواب دادن که من نگاه هم از زمین تا آسمون متفاوت شد. این تعبیر از زمین بله. تا آسمون. من حالا شاید ایشون آدم ابتدا فکر کنه که غلو کردن، واقعش این استش که خیلی موثره. فرضا من بعضی از دوستان میگم که در این سفرهای تبلیغ خوب یک سفری به خارج کشور داشته باشیم، فرهنگای دیگر رو ببینیم، خیلی باعث نزدیکی میشه، خوبی های فراوانی داره و نزدیکی اندیشه ها، آشنایی با دیگر ملل، دیگر فرهنگ ها، دیگر ادیان به نظر من خیلی مبارکه. از اونجا این جرقه زده شده که دعوت شدیم. بعضن
اولین کشور کجا رفتید؟
اولین کشور رو مثل این که شیطان بزرگ بود آمریکا بود.
اولین کشور آمریکا رفتیم. خیلی خوب، حالا بیشتر صحبت میکنیم. بچه ها تلفن داریم درسته؟ تلفن رو با هم بشنویم بعد از اینکه بریم به اتاق فرمان برگردیم. البته بریم یه کلیپ ببینیم، کلیپ معرفی شبکه است، بعد دوستانم بیان گوشه من فکر کنم ارتباطش قطع شده با اتاق فرمان. بریم با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. اینجا همراه ولایت خیلی مخلص و ارادتمندیم.
شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و موجه از بحره پشت خطر
میباشید. علی شش اصطناف الولای المبارد.
به شبکه جهانی ولایت خوش آمدید.
شبکه جهانی ولایت.
اهلا بكم وانتم تتابعوننا من على شاشة قناة الولاية الفضائية.
الولاية تي في حوسة. حسن جابور.
Welcome to Wilaya TV. Things to share, keep it right.
از سال 1388 تا به امروز شبکه جهانی ولایت شبان روز در تکاپو و تلاش است و راه را از بیراهه برای مردم جهان مشخص نماید. 24 ساعته در تلاش است تا سوالات مخاطبان از سراسر دنیا بی پاسخ نماند.
از آمریکا، ایالت مریلند،
از سیدنی، استرالیا.
و این تلاش اکنون به 4 زبان زنده دنیا به بهترین نحو به ثمر نشسته است.
شروع کنیم. 3, 2, 1.
فارسی، عربی،
خوصا
و انگلیسی. با
afraid and unsteady ocean.
شما پاسخ شبهات رو در برنامه پرسمان مذاهب خواهید یافت.
و مثلا میگن
اگر کنجکاوید یک خانواده سالم را بشناسید، قانون مهر را دنبال.
همین الان هم داره اضافه شده.
سوالات احکام مردم از سر تا سر دنیا در برنامه زمزم احکام پاسخ داده می شود.
من داشتم نماز یاد کسی می دادم.
برنامه شبهای روشن به زبان حوصله به بررسی موضوعات روز با تمرکز بر جریانات موجود در نیجریه می پردازد. همچنین برنامه پاسخ به شبهات به زبان حوصله از محبوب ترین برنامه های مخاطبین این شبکه به حساب می آید. برنامه مفردات القرآن برنامه ایست به زبان عربی با روی کردی قرآنی تفسیری که به تبیین عقاید شیعه می پردازد. همچنین بینندگان شبکه عربی می توانند با دنبال کردن برنامه قارتانا پاسخ شبهات اعتقادی خود را دریافت کنند. برنامه سبک زندگی در شبکه انگلیسی با آیتم های مختلف به بررسی مسائل خانواده های مسلمان ساکن غرب می پردازد. و برنامه نقطه نظر برنامه زنده به زبان انگلیسی که هر شب به وقت نیویورک با موضوعات مختلف تاریخی، حدیثی و اجتماعی روی آنتن می رود. هر سال پیاده روی با شکوه اربعین را لحظه به لحظه با شبکه جهانی ولایت دنبال کنید. تولیدات متنوع شبکه جهانی ولایت به 4 زبان زنده دنیا در قم، مشهد، نجف اشرف و شهرهای کادونا و کاتسنا در کشور نیجریه در قالب‌های مختلف مانند مستند، برنامه‌های گرافیکی، گفتگو محور و پوشش رسانه‌ای نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های مهم منطقه باعث شده تا طی سال‌های متمادی پیوندی عمیق بین این شبکه و علاقه‌مندانش در سرتاسر جهان به وجود آید. در حال حاضر شبکه جهانی ولایت از طریق فرکانس‌های متعدد در حال ارسال برنامه‌های خود به دورترین نقاط دنیا می‌باشد و این امر سبب شده است تا مخاطبان این شبکه به میلیون‌ها نفر از زبان‌ها و ملت‌های مختلف در سرتاسر دنیا افزایش یابد. محتوای این برنامه‌ها تماماً توسط 10 گروه علمی که متشکل از علمای اهل فن هستند طراحی گشته و در تمامی مراحل تولید و پخش تحت نظارت دقیق ناظران قرار دارد. این شبکه با آزاداندیشی که در پیش گرفته اعتماد تمامی اندیشه ها، قومیت ها، زبان ها و فرهنگ های مختلف را به خود جذب کرده و این شبکه را به دانشگاهی موثق برای تمامی حق‌جویان جهان تبدیل کرده است و تمامی این زحمات به خاطر دوراندیشی این مرد بزرگ به بار نشسته است.
خدا قوت باید بگم به بچه های پشت صحنه اتاق فرمان و همه کسایی که تو گروه های مختلف بخش های مختلف دارن زحمت میکشن برای شبکه جهانی ولایت تا ما اینجا بشینیم و با مهمانان کارشناسا صحبت بکنیم و یه خروجی در آنتن داشته باشیم در راستای ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام. انشالله خدا توفیق بده. راه‌های ارتباطی ما زیرنویس تلفن و پیامک و توی واتساپ و وایبر و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی هم که هستیم میتونید پیام بفرستید، زنگ بزنید. راجع به شبکه اگه سوال دارید، راجع به همراه ولایت بودن سوال دارید، دوست دارید از کارشناس خوب برنامه‌مون استاد پور سید آقایی سوالی بپرسید، میتونید روی خط ارتباطی ما بیاید مثل امیر عزیز از گلستان. امیر سلام به شما، شب بخیر.
با سلام به استاد گرانمایه و مجری محبوب.
خواهش میکنم.
آقای سوری عزیز جانب. خواهشی که میخواهم بکنم شاید درخواست بسیاری از بینندگان خوبتون باشه. خواهش میکنم تکرار برنامه هاتون رو مرتب زیرنویس کنید تا بینندگان بیشتری در اوقات دیگر برنامه خوبتون رو ببینن. چند بار بنده رصد کردم، دیدم در یک مثلا یک برنامه 1:20 فقط 2 تکرار برنامه رو زیرنویس کردید، در حالی که شبکه های معاند و وهابی لحظه به لحظه تکرار برنامه هاشون رو زیرنویس میکنن. و سوالی که داشتم این که تا حالا چند تا مهمان عزیز در این برنامه حضور داشتن؟
بله.
و لطفا تألیفات مهمان حاضر رو بیان کنید. و اینکه آیا این برنامه با تکرار داره، این چه زمانی است، و اگر بینندگان عزیز بخواهند به برنامه‌های خوب و وحدت آور شبکه کمک کنند، از چه طریقی میتوانند این رو محبت بفرمایید. با سپاس و تشکر از زحمات همه عوامل.
خواهش میکنم. امیر عزیز از گلستان، چون میدونم برنامه رو دنبال میکنی و این نکاتی هم که شما گفتی نشان از دقت شما داره و لطف شما به برنامه ها و شبکه های متفاوت. امیر جان، شده شبکه رو تبلیغ بکنی بین دوستات، همکار، حالا همسایه، فامیل؟
بله بله، این که خب وظیفه است دیگه. به هر حال یه وظیفه که هر کسی این برنامه های خوب شما رو میبینه واقعا باید تبلیغ کنه.
بله،
برای یک به قول معروف بیننده این شبکه لازمه، مخصوصا میان جوان ها. این شب بله. برنامه های بسیار بسیار عالیتون و بسیار آموزنده تون. من شبکه های دیگر رسد میکنم. بسیار عالی و براتون دعا میکنم و تبلیغم.
بله امیر جان، و خیلی کوتاه به ما بگو تو از بین برنامه های مختلفی که پخش میشه کدومشون رو خودت بیشتر دوست داری، فکر میکنی مفیدتر بوده برات؟
من وقتی که شبکه رو من باز میکنم وارد گلستانی میشم. هر یک از گلهایی که تو این گلستان شبکه ولایت هست، هر کدوم یه بویی برای خودش داره. همه رو میبویم و از همه لذت میبرم.
لطف داری عزیزم، سپاسگزارم. به خانواده محترم سلام برسون. ممنونم، خدا نگهدار، خدا حافظ. خیلی ممنونم از امیر از گلستان. یه نکته بگم، بچه ها تایم دقیق پخش تکرار برنامه رو به من بگن تا اعلام بکنیم. زیرنویس رو چشم، هم راجع به این برنامه هم برنامه‌های دیگه دوستان که شنیدن، حالا ما هم منتقل بکنیم که بیشتر بشه و مدام تکرار بشه. و جانم بچه ها، خب آره آره، دوستان میگن تکرار رو هر 10 دقیقه یه بار تو خود برنامه زیرنویس میکنیم، ولی الان به منم بگید که دقیقا چه روزی چه ساعتی پخش میشه که اعلام بکنیم. راجع به این که چجوری میتونید حمایت بکنید از برنامه ها و همیار و همراه ولایت باشید، ببینید از طریق سایت هم یه ارتباط وجود داره، از طریق همین شماره تلفن ها شما میتونید زنگ بزنید. مثلا اسپانسر یک برنامه خاص باشید، شما مثلا زمزم احکام رو دوست دارید و میخواید اسپانسر اون برنامه باشید با یه مبلغی، فرقی هم نمیکنه چقدر باشه، دوست دارید هدیه بکنید در راستای ترویج معارف اهل بیت، یا ممکنه نفر بگه آقا من یه تعدادی کتاب دارم دوست دارم اینا رو هدیه بکنم، وقف بکنم به شبکه ولایت. حالا ما مورد داشتیم که در واقع بلیت سفر گرفتن برای کارشناسای خوب چند تا برنامه، گفتن با هزینه من دوست دارم که یه مشهد رضا برن، کربلای معلا برن. این امکان وجود داره، به ویژه برای دوستان خارج از کشور. اگر دوست دارن همراه ولایت باشن و کمک بکنن به شبکه در عرصه‌های مختلف، به ویژه مالی که حالا یه مقدار خلاصه مشکلاتی هم هست از حیث مالی در شبکه، میتونید این فرصت هست هم به برنامه خاص کمک بکنید و هم به کل شبکه. خدا رو شکر حساب ارزی هم شبکه ولایت داره، از این طریق میتونید حمایت بکنید و هر آنچه که خلاصه به دستتون میاد در توانتون هست انجام بدید. انشالله همه همون در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت بتونیم قدم برداریم. خیلی ممنون آیه پورصدی آقایی، ایشون سوال پرسیدن که تألیفات و آثار کارشناسا رو بگید. من دوست دارم از زبان خودتون بشنویم.
نوشته هایی که من دارم متعدد و متنوع به لحاظ دوره های مختلف پژوهش ها و تدریس های من. یکی از اونها چشمه در بستر یا تحلیلی از زمانشناسی فاطمی زهرا سلام الله علیها هست، که تحلیل از زمانشناسی فاطمی زهرا
بله
علیها السلام، و از اون طرف حمایت هایی که ایشون از ولایت و ولی زمانه خودشون یعنی امام امیرالمومنین علیه السلام داشتن. و شاید اونه مثلا به 10-20 از این تألیف ها از سر حوزه های تاریخی در حوزه های معارف، بحث انسان جاری رو دارم، بحث طرح دین و نظام سازی هست، بحث میرمهر جلوه های محبت امام زمان علیه السلام، حور در آتش، عرض به خدمتتون که دو جلد بحثای نظام مدیریت اسلامی و در حوزه تفسیر مجلدات متعددی هست، ولی از اونهایی که فعلا توفیق چاپش رو داشتم بحث تأملی در سوره رومه که اون چاپ شده، حجاب میوه شناخت و به ده بیست از این تألیفاتش انسان با جاری انتظار باز الان یادم اومد با جاری انتظار
من چند تا اسم میبرم کتاب ها رو ببینم درست میخونم. پیدای پنهان،
بله بله،
چشمه در بستر، تحلیلی از زمانشناسی حضرت زهرا سلام الله علیها، درس‌های از علوم قرآن، تاریخ عصر غیبت، نظام مدیریت،
تاریخ عصر غیبت کتاب سال حوزه علمیه شد. و درسنامه تاریخ عصر غیبت این کتاب درسی هم جامعة المصطفی است، هم بعضی از حوزه های خواهران
کتاب درسی هست،
درسنامه تاریخ عصر غیبت درسنامه است که یه سال کتاب سال حوزه شد و اصلش که خب خیلی مفصل تر و چیز تر هست، اون به نام تاریخ عصر غیبت، تحلیل از تاریخ عصر غیبت، تاریخ عصر غیبت تحلیل از زندگی امام دوازدهم علیه السلام، اینم کتاب سال حوزه. اون چشم در بستر کتاب سال ولایت جمهوری اسلامی شد و از کتابایی که در سال از سال 57 یعنی بعد از پیروزی انقلاب تا اون سال که حالا اون سال 70 و چند بود، در از میان 960 تا کتاب در زمینه فاطمه زهرا شد کتاب اول و جوایز خیلی خوبی هم بهش دادن.
خدا قوت بده. کتاب نوشتن همچین کار راحتی نیست دا. یعنی ما خودمون یه پایان نامه و حالا خدا توفیق داد یکی دوتا مقاله نوشتیم، خلاصه حسابی درگیرش بودیم، چه برسه به اینکه کتابهایی که اسم بردم، حجاب میوه بهشت، پژوهشی
میوه شناخت،
میوه شناخت بله، پژوهشی در دین و مبانی حکومت، بعد مقالاتی هم حالا که خیلی زیادن مثل فاطمه الگوی مهدی جلالات علی فرجه و شریف، حج مهدوی، حج ابراهیمی،
کتاب شده حج ابراهیمی، حج مهدوی کتاب شده، علاوه بر اینکه مقاله بعد تکمیلش به صورت کتاب اومد بیرون، بله
خدا رو شکر، ظهور صغرا و بایسته ها،
بله،
مبانی اعتقادی مهدویت، عاشورا و انتظار و خیلی
عاشورا و انتظار کتاب شده خیلی مفصل تحت عنوان ارتباط بین این دو آموزه، این دو اندیشه، بین انتظار و عاشورا، بین ظهور و کربلا، بین امام مهدی و امام حسین علیهم السلام چه ارتباطی است به لحاظ پیوندشون و بعد این پیوندها چه تحلیلی دارن و برای امروز ما چه رهیافتی داره. اینم کتاب مستقلی شده امروز
و دوباره خیلی کوتاه، اگه بیننده هایی مثل امیر عزیز از گلستان بخوان کتاب ها رو تهیه کنن، چه حالا نسخه فیزیکی چه نسخه الکترونیک، چجوری به کجا مراجعه کنن؟
بعضی از این کتاب ها انتشارات مؤسسه آینده روشنه، میتونن تماس بگیرن، بعضی از اون انتشارات حضوره، بعضی دیگه از اون کتاب ها، یک کتاب باز همون شعری دارم تحت عنوان از به خدمتون کمی آن طرفتر، کتاب شعری هست،
شعر.
دفتر اولی، ولی کاکودار یه زمزمه ها و یک گفت شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرسی خان دل دیوانه خیشم، اونم انتشار حضور چاپ کرده کمی آن طرفتر، یه جلد دوی داره، دفتر دومی داره که اینم مدت هاست آمده سازی شده، دنبال یه فرصتی هستم انشالله برای نشش. الان میدونید وضعیت نش وضعیت خیلی خوبی نیست.
آره.
بعضی از این دو تا از اینها رو انسان جاری و دین و نظام سازی رو انتشارات لیلة القدر چاپ کرده، 4-5 رو انتشارات حضور چاپ کرده، یه تعدادی رو مؤسسه خود مؤسسه آینده روشن که مسئولیتش باز با این حقیر هست اونجا چاپ کرده، مثل تاریخ عصر غیبت رو هم حضور چاپ کرده و هم بعدها خودمون چاپ کردیم بالاخره. ولی تو فضای مجازی فکر میکنم مثلا این چشم در بستر چون الان یه چیزی به 35-40 هزار تومن یه نسخش، تو در گرونتر نشده باشه، الان فکر کنم بله. گرونتر شده باشه، میتونم من تو فضاهای مجازی مقالات که حدود مثلا شاید 60-70 تا 100 تا مقاله است اینا رو یا خود بزنی کتاب ها رو میتونم برن و به نظرم دانلود بکنن
بهتر
دیگه. کتاب بیشتر حالت الکترونیک مثل این که راه رو نزدیک کرده تا
راحت تر هم شده. خیلی خوب، سپاسگزارم. یادم گاهی وقتا مثلا گامی به سوی ظهور که شما تشریف می آوردید و با هم صحبت می کردیم یا بعد از برنامه چند دقیقه در خدمتون بودیم، شما گاهی وقتا یه خاطرهای کوچولویی از بیننده های خارج از کشور شبکه جهانی ولایت میگفتید، خاطره ای دارید از بیننده ها از سفرهای خارجی که داشتید، کسایی که شبکه رو میبینن بعد یه نکته به شما گفته باشن؟
در سفر حج بودیم ما، که من یه شبی بود بعد از نماز مغرب شب و شاید مثلا حدود قبل از نیمه شب بود، وارد مسجد الحرام شدم، می‌خواستم تازه وارد شده بودم می‌خواستم اعمالی رو شروع بکنم، دیدم یه آقایی از پشت سر منو صدا زد و از لهجهش فهمیدم که خب این لهجه فارسی نیست، یه فارسی خاصیه. اما که بعد پرسیدم مثلا شما اهل آذربایجانه، گفتم شما ایرانی که نیستید؟ گفت نه من اهل آذربایجانم، یه مداری لهجه فارسی و ترکی. بعد گفتم من از کجا میشناسید؟ گفت شبکه ولایت. گفتم که با هم نشستیم گپ و گفتی داشتیم، چون میخواستم برم برای طواف و اعمالشو بکنم، ایشون بعد از گفتگویی که داشتیم گفتن که ما به هر شبکه اعتماد نمی کنیم. اون آقا میگم من فقط شبکه ولایت رو میبینم. و بعد اصرار داشت که شما اگر ایران رفتید حتما سلام منو به مسئولین این شبکه برسونید و بگید که باورتون میشه ما بعضی از افراد در آذربایجان هستن هنوز نمیدونن حجاب واجبه، باورتون میشه بعضی ها هستن هنوز نمیدونن شراب حرامه، و بگید که ما به هر شبکه‌ای نمیتونیم اعتماد بکنیم. من خودم بچه‌هام بستگان و چه و چه الان میگم من یک کاروان آوردم، تعدادی رو آوردم برای به عنوان همین مدیر کاروانم، از آذربایجان شوروی آوردم ایران، آوردم حج، و بگید که ما این برنامه ها رو بیشتر میخوایم و هر طور شده برنامه هاشون رو. اونقدر برنامه خب کمتر بود، به یه زبان پخش میشد و زمانش هم محدود بود، ایشون اصرار داشتن. که من یادمه که در دیداری که با مرجع عالیقدر حضرت آیت العظمای مکارم شیراسی دامت برکاتو داشتم، خدمتشون عرض کردم که آقا اون آقا از من تعهد گرفت که من حتما خدمت شما بگم، و ایشون خیلی خوشحال شدن. علاوه بر این در بعض از سفرهایی که تا ما به گرجستان داشتیم، عرض محضرتون که باز سفری که یادمه به ترکیه داشتیم، بعضی از کسانی رو میدم که به آفریقا داشتم، کنگو یادمه، اینها شبکه ولایت رو جز شبکه هایی بود که من اگه تلویزیون روشن میکردم مثلا خب خونه که دوستان گفتم تلویزیون روشن کن، به من دیگه روشن کرد اصلا شبکه ولایت اومد، گفتم اینجا منم نمیدونستم شبکه ولایت اومد، شما که شبکه ولایت رو میبینید؟ گمان شبکه رو میبینیم. و بعد در کنارش مثلا بعد دیگه شبکه های دینی و مذهبی رو خیلی علاقه زیادی دارن، یعنی اصلا خستگی از اون فرهنگ های دیگه، مثل فرد تشنه دنبال یک شبکه میگردن که بتونن بهش اعتماد بکنن. من ندیدم از میان این شبکه ها هیچ شبکه‌ای رو به این اندازه بهش اعتماد داشته باشن. و من این رو باز خدمت مرجع عالی‌قدر عرض کردم، از حضرت مکارم شیرازی خدا انشالله که توفیقش بده، ما کم مرجعی داریم که انقدر فکر روشنی داشته باشه، به لحاظ اینکه همه مراجع ما معمولا این گونه هستن، ولی یه نفر انقدر بروز و شاید جز معدود مراجع و بعد که من میتونم بگم اولین مرجعی بود که به این فکر افتادن که یک شبکه بزنن. آقای سوری ما بریم توی یه جمعی هم که سخنرانی بکنیم 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 تا دیگه بیشتر که نیستن که، اما یه شبکه من مثلا برم در آفریقا یا برم مثلا در ترکیه، برم در گرجستان، برم مثلا فرضاً بعضی از کشورهای کانادا، این ورا کسانی باشن که تعمد روی این شبکه داشته باشه و بعد به من بگن که ما این شبکه رو گوش میکنیم، ما استفاده میکنیم. من یادم آمریکا یه آقایی بود که از این هدفون داشت تو گوشش، میگه من حتی سر کارم هم شبکه معارف، اون موقع شبکه معارف بود، نمیدونم تو اون سال شاید اون شبکه ولایت نبود، دهه 70 بود، ولی ایشون اصلا میگفت من شبکه معارف رو گوش میکنم و بعد به من میگفتش که بری شبکه معارف. اون نمیدونست در قومی شد، خبر داشت که من اومدم به مسئول شبکه معارف هم گفتم که صدا چند حالت صوتی داشتی، یعنی صوتی فقط دیگه، شبکه معارف رو
رادیوی معارف،
رادیو معارف همین گفتم، شبکه معارف اشتباه گفتم، نه نه رادیو معارف.
آره رادیو
چون شبکه چیزی که میبینن شبکه ایران رو، شبکه خبر رو که همه دنیا هست، ولی این مثلا این شبکه رادیوییش بود که آب برید مثلا بگید ما خیلی استفاده میکنیم. این شبکه ولایت هم همین گونه خیلی پرطرفدار، ان شاءالله که روز به روز طرفدارش بیشتر بشن و برنامه حالا که 4 تا زبانه انشالله بتونن تولیدات بیشتری داشته باشن، به خصوص تولیدات تصویری. بله و بالاخره باید چاره ایست، باید بیاییم و امروز مردم تشنن و میخوان.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم. اینم بگم بعد بریم به اتاق فرمان یه بخش دیگر رو ببینیم با نادر طالبزاده عزیز. ایشون رو در یک جلسه دیدیم و چون یه آشنایی کوچیکی هست آقای پورسید، آقای ایشون گفتم نظر راجع به شبکه ولایت چی اصلا شما میبینی دنبال میکنی؟ گفت که مثل نگینی در بین شبکه های ماهواره ای میدرخشد در دفاع از اهل بیت و این شبکه رو باید حفظ کرد. حالا این کار وظیفه ماها رو سنگین تر میکنه، انشالله خدا بهمون توفیق بده. شبتون بخیر، بریم اتاق فرمان برمیگردیم سومین و آخرین بخش گفتگوی من با حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر پورسید آقایی رو خواهید دید.
ای آرزو ترین بهار، ای آرزو ترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
خب شبتون بخیر دوستای خوب من، چون تقریبا 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان، من کلی هم سوال مونده که از استاد پورسید آقایی بپرسم، دیگه بدون مقدمه بریم سر اصل بحث. استاد پورسید آقایی متخصص کارشناس محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی هستید و زحمت میکشید. من میتونم بگم که و این نظر کارشناسان، حالا ما که نه، مجتهد در حوزه مباحث مهدوی به طور خاص و این هست و این وجود داره، مؤسسه آینده روشن هم هست، از این مؤسسه خیلی کوتاه ما بگید. شما مدیر مسئول مؤسسه اید؟ مؤسسه چی کار میکنه دقیقا؟
بله این مؤسسه ویژه فعالیت‌های مهدوی، من اصلاح بکنم این اجتهاد در حوزه مهدویت رو، من درخواستم این هستش که افراد از جمله این حقیر رو بیش از اونی که هستیم نباید معرفی شه، من طلبه این عرصم و عرض بکنم اینقدر عرصه گسترده‌ای هست که ما در این زمین هنوز طفل رحیم. حقیقتا حدود 2000 روایت، بیش از این هست، حداقلش 2000 روایت بر اساس اونچه که محققان معجم احادیث امام المهدی علیه السلام آوردن. این عرصه، عرصه سندش، دلالتش، تحلیل و تبیینش، بعد از اینها رحیات بیرون کشیدن، یه عرصه یه عرصه شما تو این زمینه طفل ره هستیم، تازه داریم خودمون آموزش میبینیم، باید یاد بگیریم، در حوزه تعلم هستیم. بنابراین خواهشم اینه که ما رو بیش از حد خودمون عنوان نکنید. اما این مؤسسه آینده روشن، من مدیر مؤسسه مرکز تخصصی مهدویت بودم و خدا خیر بده حاجی‌های قرائتی رو، حجت الاسلام و حاجی‌های قرائتی که حق بزرگی به گردن نسل جوان ما داره و جمله خود ماها، خیلی ایشون تأثیر گذارن. ایشون ما درخواست کردن که در رابطه با مباحث مهدویت ایشون رو کمک بکنیم. مرکز تخصصی مهدی موعود و بعد تبدیلش کردیم به مرکز تخصصی مهدویت حوزه میقوم، این رو بنیان گذاشتیم، سطح 3 رو قطعی کردیم. بعد چون می‌خواستیم سطح 4 رو و این فعالیت رو گسترده‌تر بکنیم، مؤسسه آینده روشن رو تأسیس کردیم و الان سطح 4 داریم. ما تعدادی مجله داریم، عربی، انگلیسی، مشرق به زبان فارسی، سه تا که دو تاش علمی پژوهشی، مشرق موعود، اصل آدینه که علمی پژوهشی هم و پژوهش‌های مهدوی که علمی ترویجیه، و برای کودک و نوجوان مجله داریم که هر کدومشون 14-15 سالش همایش دکترین مهدویت رو داریم.
بله.
و بالاخره در این زمین الان چون سطح 4 مهدویت داریم و داریم طلبه های سطح 4 رو تربیت میکنیم، این توفیق رو داریم که خادم این عزیزان هست.
خدا قوت بهتون بده. خیلی کوتاه سایت مؤسسه آینده روشن، مردم اگه برن درسته کلی مطالعه میشونن و
بله
اطلاعات.
بله. همه اینها رو داره، کتاب هامون، مجله هامون، تجربه افرادش، تأسیساش، معاونت پژوهشش، آموزشش، فرهنگش، همه داره.
خیلی خب، و باید خداحافظی بکنیم. قبلش دوست دارم چند تا کلمه بپرسم. شما اولین اون این اتفاق مرسومه، چیزی که به ذهنتون میرسه به ما بگید. خانواده
محور همه خوبی ها،
مهدویت
هویت ما و رمز ما، هویت ما و همه چیز ما،
امام علی علیه السلام،
عشق همه عالم به عنوان مظلوم ترین فرد عالم و اول مظلوم عالم،
مظلوم ترین فرد عالم، کتاب،
اون چه که به بهترین دوست، مورد اعتماد، بهترین دوست،
بهترین دوست. بله خیلی خوب. آینده
از آن صالحان، آینده چیزیه که از آن صالحان و خوبان است.
منکر مهدویت
انسان بی هویت.
خیلی خوب. وهابیت
دشمن بشریت.
و حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی،
به عنوان یک طلبه کوچک در برابر این اندیشه بزرگ یعنی مهدویت، خوش چین این اندیشه مهدویت.
خیلی عالی، سپاسگزار. خدا قوت بده بهتون آقای پور سید آقایی عزیز، استاد عزیز ما، دستتون درد نکنه که از شما کسب فیض میکنیم در برنامه‌های مختلف. من خودم توفیق داشتم بارها در تا جمعه ظهور، در گامی به سوی ظهور افتخار داشتیم. انشالله باز هم عمری باشه در محضر شما باشیم و کسب فیض بکنیم.
توفیق برای ما بوده که در این برنامه حضور پیدا بکنیم و در محضر شما و دیگر عزیزان بتونیم از روایات اهل بیت و از امام منتظر، امام زمان ارواحنا فدا، که وعده همه انبیا و اولیا بوده است و محور مشترک بین همه ادیان و مذاهب است، گفتگو بکنیم.
بله، سپاسگزار. خیلی ممنونم و بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز بیننده، همراهان شبکه جهانی ولایت. یه نکته بگم و خداحافظی تا هفته بعد. دوست دارید همراه ولایت باشید، غیر از این که بیننده هستید و همراهی میفرمایید و بزرگترین افتخاره، میتونید اسپانسر یه برنامه خاص باشید، هر برنامه‌ای که خودتون دوست دارید. دوستان خارج کشور میتونن به هر شکلی که دوست دارن، با هر مبلغی و یا هر حتی ممکنه دوست داشته باشن یه سری کامپیوتر تهیه بکنن مثلا برای شبکه، یا به انواع و اقسام دیگه حمایت بکنند از نگین درخشان دفاع از ولایت و جبهه رسانه‌ای ولایت در میان هجمه سنگین دشمنان و وهابیت ملعون. انشاءالله بتونن یاری بکنن شبکه جهانی ولایت رو تا برنامه‌های بهتری بتونیم تقدیمتون بکنیم. هفته آینده عمری باشه، باز هم در خدمتتونیم با میهمان دیگر و گفتگوی دیدنی و شنیدنی دیگر. شبتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشید.